أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا رسول الله وعلى آله آل الله. مسئله 21: انما يجوز التقاص اذا لم يرفعه الى الحاكم فحلفه والا فلا يجوز بعد الحلف، ولو اقتص من بعده لم يملكه. بحث در این است که تقاص در موقعی جایز است که مراجعه به حاکم نشده باشه و حاکم حکم بر بیحقی مدعی نداده باشد، و اما اگر مدعی دعواشو در محکمه مطرح کرد، برد پیش قاضی، محکمه تشکیل شد، قاضی ازش بیانه خواست، گفت بیانه ندارم، طرف رو قسم بدید، منکر مدعا علی قسم خورد که این آقا از من طلبی ندارد، قسم خورد که ذمه من مشغول به این آقا نیست، و حاکم هم بعد از قسم حکم داد که شما طلبکار نیستی، این آقا به شما بدهکار نیست، عینی که ادعا میکنی پیش او داری این دعوا بی جهت هست. در اینجا اگر مدعی در واقع خودش رو طلبکار میدونه، میدوند اون فرشی که این ازش برده الان تو منزلشه، تو اتاقش پهنه، توجه فرمودید، اون پولی که ازش گرفته، اون پولی که ازش گرفته است میدوند، نداده پس نداده. حالا یا قسم دروغ خورده، قاضی متوجه نشده، علی حال میداند این حکم صحیح نیست و خودش رو فی الواقع طلبکار میدونه، اینجا در این حال حق ندارد قصاص بکنه، تقاص بکنه، برای خاطر این که دادگاه حکم داده و او قسم خورده. عرض کنم که پس عرض کردیم اجمالاً دیروز، یه وقت به لحاظ واقع اینجا توجه میکنی، یه وقت در ظاهر شرع، به لحاظ واقع مدعی خودش رو طلبکار میدوند، میداند طلبکار و میداند که این آقا قسم دروغ خورده و حاکم حکمی که داده است بر خلاف واقع است. خب اگر کسی بینه و بین الله خودش رو طلبکار میدونه و مالی از کسی به دستش افتاد، بگیم جایز نیست تقاص، واقعا طلبکار، خودش رو طلبکار میدونه، علم دارد که طلبکار است و اون دروغ قسم خورده. سامانه اینجا پس یه وقت به لحاظ واقع حساب میکنی، میگیم این خودش رو طلبکار میدوند و مقتضای قاعده این است که اون کسی که طلبکاره اگر از مال اون مدیون چیزی در دستش آمد بتوند تقاص بکنه، مقتضای قاعده اینه، ولی در اینجا میگیم حق نداره. پس دو مطلب اینجا ما باید روش بحث کنیم، یکی به لحاظ واقع که آیا این طلبکار واقعا یا نه. بعد از حکم حاکم حکم بی حقی داد، اما واقعا خودشو طلبکار میدونه. آیا این واقع درسته؟ خودش واقعا طلبکار اینجا یا نه؟ یکی هم در مرحله ظاهر که میگیم نمیتوند تقاص بکنه. این دو مطلب. اما مطلب اول همین جوره، واقع او بدهکار است و حکم حاکم واقع رو تغییر نمیده. این مسلمه که اگر یک کسی ادعا کرد که از فلانی طلبکار هستم و بعد بیانه اقامه کرد پیش حاکم و دو نفر شاهدی که پیش قاضی قولشون مقبول بود، اینا آمدن پیش قاضی شهادت دادن که این آقا طلبکار است، در حالتی که در واقع طلبکار نیست، اما در ظاهر بیانه اومد پیش قاضی، حکم شهادت داد، قاضی هم بر به استناد حکم بیانه حکم داد بر بدهکاری و پول رو از اون آقا گرفت داد به این مدعی، در حالتی که واقعا طلبکار نبوده. آیا این شخص میتونه بگه من با حکم حاکم این پول رو گرفتم پس تصرف من در او جایز است؟ در واقع طلبکار نیست، بیانه ای برد پیش قاضی اقامه کرد، قاضی حکم داد، پول رو گرفت داد به این، این آیا میتونه بگه من با حکم حاکم به استناد حکم حاکم این پول رو گرفتم، قاضی پول رو گرفت داد به من؟ نه، بازم جایز نیست برای او که خودش رو بده طلبکار نمیداند تصرف در این مال بود. این مال مدعی، مدعا علی، این آقا اومد ادعا کرد که من طلبکارم ازش، این عینی که دست اوست مال منه، اونم منکر میگه نه مال خودمه، و بعدم این مدعی بیانه نداشت، قاضی به طرف میگه حاضری قسم بخوری که این آقا طلبکار نیست یا این عین مال اون نیست؟ میگه بله. در محکمه قسم میخوره طبق موازین شرعی که این آقا از من طلبکار نیست. تعجب فرمودید. یا قسم میخورد که این عین مال او نیست. آیا در این عین تصرفش جایزه؟ بگه قاضی گفت مال خودته. قاضی حکم داد که این عین مال منه. بنابراین پس تصرف من در او جایز باشه. میگیم اینجور نیست. حکم حاکم واقع رو تغییر نمیده، واقع بر اساس واقعیت خودش موجود است. دلیل مسئله روایتی است که از پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم نقل شده، امام صادق علیه السلام میفرماد قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم انما اقضی بینکم بالبینات والایمان. پیغمبر فرمود با انما فقط، تنها مستند من، وسیله و ابزار قضایی من در محکمه دو چیز است، انما اقضی بینکم بالبینات با بیانه و ایمان با قسم، با این دو چیز من قضاوت میکنم. عرض کنم که و بعضکم الحن به حجتهی من بعض، بعض شما هست که الحن یعنی افتن فتنتر زیرکتر داناتر برای اثبات حجت و ممکنه برخلاف واقع با زیرکی بیاد یه بیانه یا جا بزند، بگه این بیانه عادل است، ممکنه با زیرکی و ترفندی که داره خودش یه آدم ظاهر و صلاحی نشون داده به جوری که قسمش رو قبول میکنن، قسم میخورد طلبکار نیستم، بدهکار نیستم. پس بعضی و بعضکم الحن به حجتهی من بعض، ممکنه با زیرکی و تردستی که داره یا بیانیه خلاف بیارد اثبات کند مطلب را، یا قسم خلاف بخورد نفی کنه مطلب را. پس من پیغمبر فرمود با بیانیه و یمین حکم میکنم و ممکنه کسی خلاف بیارد با زیرکی بیانیه خلاف یا قسم خلاف. فرمود فأیما رجل، این هشداره، فأیما رجل قطعت له من مال اخیه شیئا، هر کس که من قطعت له، یعنی با حکم قاطع محکمه، یه پولی رو از دیگری گرفتم به او دادم، قطعت له من مال اخیه شیئا، با حکم قاطع محکمه یه مالی رو از او جدا کردم دادم به شخص، به اون مدعی. عرض کنم که فإنما قطعت له بهی قطعتا من النار، با این حکم من یه قطعه آتش به او دادم، قطعت له من اخی، از مال برادرش با این حکم یه قطعه آتش به او دادم، یعنی این مالی که با زرنگی گرفته این قطعه نار است، ولو به حکم حاکم گرفته، ولو تو محکمه اومده قاضی حکم داده، قاضی شهر، حتی رسول الله حکم داده است، اما این واقع رو تغییر نمیداد. اگر واقعا طلبکار نیست، با زیرکی اومده مال رو گرفته است، این قطعه آتش است. یا اونی که اومد قسم خورد گفت این عین مال اون نیست، مال خودمه، و حکم دادن که این عین مال اوست، مال اون نمیشد به حکم، این قطعه آتش است. پس این دلیل بر این که حکم بر اساس ظاهر شرع است، به استناد بینه و یمین است. یمین و بینه هم همیشه اینجور نیست که مطابقه با واقع باشد. بعضکم الحن من بعض، با زیرکی میاد اثبات میکند حرف خودشو و کرسی میشونه. اگر خلاف، عرض کنم که بر خلاف واقع چیزی رو حاکم به کسی داد، بر اساس ظاهر حکم کرد، واقع به جای خودش محفوظه، طلبکار نیست، این قطعه آتش از دارت میگیره، مالک نمیشه. تو دنیا باید به هر کیفیتی هست بره ذمه‌شو بری کنه، بدهکاری رو بده، عین رو پس بده، اگرم مون قیامت حق الناس به عهده‌ش بده، ولو به حکم حاکم بود. پس این روایت پیغمبر. پس از این روایت ما استفاده میکنیم که واقع با حکم حاکم تغییر نمیکنه. اگر یک کسی بدهکار است و تو محکمه قسم خورد بدهکار نیستم، این در واقع بدهکاره. خب اگر واقع اینه و تغییر نمی کنه، پس چرا میگیم مالک نمیتوند تقاضا کنه؟ و تا اینجا با این استدلال گفتیم که واقع تغییر نمی کنه، اینی که طلبکار است واقعا طلبکاره، اونم واقعا بدهکار است، منم میدونم او بدهکار است، چرا نتونم تقاضا بکنم؟ اینجا بر اساس روایات، همینجور که اونجا روایت میگه واقع تغییر نمیکنه، روایاتی هم داریم که اگر حکم داد حاکم بر اساس ظاهر شرع، نزاع فیصله پیدا میکنه، این حکم فاصل نزاع است، بر از دیگه نزاع بر می دارد، تمام می کند. بعد از این حکم دیگه این مدعی حق این که بیاد یه جا بره یه محکمه دیگه بره طرح دعوا بکنه، میگه این قاضی به حق من نرسید، برم توی محکمه دیگه، این دعوا در محکمه دیگه پذیرفته نیست، پیش خود این قاضی مجدد مطرح کنه مسموع نیست. ترتیب از بر واقع خودش ترتیب از سر بده بره تقاص بکنه جایز نیست. عرض کنم که بفروشد هبه کند، مثلا یه ظالمی است میگه این ماشین که دستونت مال توست، میگه بعد مال منه، نمیده، حتی محکمه هم رفتیم قسم خورد گفت مال من، میگه بفروش به من میتونم ازش بگیرم. توجه فرموده، یه قدرتی داره، میگه من میرم ازش میگیرم، تو بفروش به من، سندشو منتقل به من بکن، من میرم ازش میگیرم. حق نداره، نمیتوند بفروشه، ولو اون میگه به عهده خود من میرم میگیرم ازش، نمیتوند بفروشه، نمیتوند هبه بکنه، نمیتوند وقف بکنه، نمیتوند عرض کنم که عتق بکند اگر عبد از جاری است کفاره به ذمه‌شه، بگه خب این بنده منه، عبد منه، مال منه، بی خود قسم خورد، واقع مال خود من هست، آزادش بکنم. حق نداره. هیچ کدام از این آثار بعد الیمین دیگه بار نمیشه، منتها فی ظاهرش هم واقع به قوت خودش باقی است، این واقعا بدهکار است، ذمه‌اش مشغوله، به ای نحوین باید تو دنیا بره براءت ذمه پیدا کند و الا قیامت معاقبه، اما در ظاهر شهر اینجور نیست. اینجا روایاتی داره، یک روایت عرض کنم که روایت خضر نخعی است، عن ابی عبدالله علیه السلام، فالرجل یکون له علی الرجل المال، مردی است که یه مالی به عهده مرد دیگری دارد، له علی الرجل المال، فیجهده، اون رجلی که بدهکار است انکار میکند، فیجهده، قال، امام فرمودن که ان استحلفه، اگر قسمش داد، ظاهرش نست که نرفتن محکمه، پیش قاضی رفتند و پیش محکمه، در محکمه و قاضی حکم داد و او قسمش داد، قسم خورد، ان استحلفه فلیس له ان یأخذ شیئا، اگر استحلاف کرد، استحلاف رو قبلا گفتیم که مدعی از قاضی میخواد که قسمش بدی، قاضی است که قسم میده، قاضی است که حلفه، این استحلاف میکند، قاضی تحلیف میکند، اگر این استحلاف کرده از قاضی خواسته است که اون قسمش بدی، فحلفه، اونم قسم خورده. امام فرمود بله، فحلفه این استحلفه فلیس له ان یأخذ شیئا و ان ترکه ولم یستحلفه، اگر نه رهاش کرد و قسمش نداد، فهو علی حقه، حقش باقی است، میتوند تقاص بکند، میتوند عرض کنم که بره دعوا ترک بکنه، اما اگر رفت پیش قاضی و محکمه و قسم داد، فلیس له ان یأخذ شیئا. این یک روایت. روایت دیگر روایت ابن ابی یعفور هست، اینا رو قبلا خوندیم، عن ابی عبدالله علیه السلام، قال اذا رضی صاحب الحق به یمین المنکر لحقه، اگر طلبکار صاحب حق راضی شد به قسم منکر لحق، منکر راضی شد قسم بخوره، فاستحلفه، استحلاف کرد، قسمش داد به وسیله قاضی، فحلف ان لا حق له قبله، منکر هم قسم خورد که حقی به عهده او نداره، فحلف ان لا حق له قبله، گفته پیش من ایشون هیچ حقی نداره، قسم خورد. امام فرماد ذهبت الیمین به حق المدعی، این قسم حق مدعی رو از بین میبره. ذهبت الیمین به حق المدعی، حق مدعی دیگه از بین میره با این قسم. قسمی که حاکم قسم داد، با این قسم ذهبت الیمین به حق المدعی، فلا دعواله، دیگه دعوایی بر مدعی باقی نمیمونن. نمیفرما طلب نداره، ممکنه در واقع طلبکار باشن. لا دعواله، دیگه ادعا نمیتوند بکن. فلا دعواله، مترتب بر قسم نفرمود لا حق له، فرمود لا دعواله. ذهبت الیمین به حق المدعی فلا دعواله. قلت له، میگه عرض کردم به امام، و این کانت علیه بینتون عادله، ولو برای اثبات مطلبش میتوند بینه اقامه کند. یعنی قبلا گفت بینه لازم نیست، او رو قسمش بدید، فکر میکرد قسم نمیخوره. یه وقتی که نه، اون واقعا قسم خورد که این طلبکار نیست. به قاضی میگه آقا من بینه دارم، شاهد دارم که من طلبکارم. بعد از قسم میتوند بینه اقامه کند برای اثبات مطلبش. فرمود قلت له، و ان کانت علیه بینتون عادله، ولو بینم داشته باشد اون قسم حقش از بین میبره؟ قال نعم، بله. و ان اقام بعد ما استحلفه بالله 50 قسامه ما کان له، اگر بعد از اینکه او رو قسمش داد و حاکم حکم داد، 50 قسامه، نه یه بینه، نه دو نفر عادل بیان شهادت بدن، 50 قسامه. هر قسامه یه گروهی هن که بیان قسم بخورن، 50 گروه بیان قسم بخورن، فایده نم. و این اقال نعم، و این اقام بعد ما استحلفه بالله، بعد از اینکه اون طرف رو قسم به خدا داد، ولو اقامه کند 50 قسامه ما کان له، دیگه عرض کنم که چیزی برای او نیست. و کانت الیمین قد ابطلت کل مدعاه قبله، این قسم ابطال کرد هر چیزی را که ادعا کرد قبلا، تمام مدعاش، ادعاش از بین رفت، باطل شد. قد اب کانت الیمین قد ابطلت کل مدعاه قبله مما قد استحلفه علی، از اون چیزی که قسمش داد بر او، گفت قسم بخور که من بدهکار نیستم، این دعوا درست نیست، اونم قسم خور، این دیگه قسم تمام این ادعا رو از بین برده. این دو روایت. پس بر اساس این دو روایت اگر کسی رفت محکمه و از قاضی خواست که طرف رو قسم بدید، قسم داد، اونم قسم خورد، و حاکم حکم داد بر بی حقی، دیگه حق این که برگرده ادعا بکند دیگه ندارم. اینم که فرمود در اون روایت اول، فرمود فلیس لهو ان یأخذ شیئا، دیگه نمیتوند چیزی بگیره. در دومی هم فرمود، عرض کنم که فلا دعواله، خصوصیتی برای دعوا نیست که دعوا نمیتونه مطرح بکند، نه دعوا میتونه مطرح کنه، نه تقاص میتونه بکنه، عرض کردیم نمیتونه بفروشه، نه هبه کنه، نه عتق کنه، نه وقف کنه، تمام آثار دیگه از بین میره. منتها عرض کردیم جمع بین این روایت، این دو روایت، با اون روایتی که فرمود انما قطعت له قطعتا من النار، این است که او داره واقع را میگه، در واقع او طلبکار است و این حکم حاکم واقع رو به هم نزده، اما در ظاهر لا دعواله، در ظاهر دیگه نمیتوند دعوایی طرح بکنن، حتی نمیتوند بیانه دیگه بیاره. امام فرمود 50 تا قسامم بیارد دیگه پذیرفته نیست. اگر بخواد در همین محکمه دعوای دیگری طرح کند بگه بیانه دارم، مسموع نیست. در محکمه دیگه بره مطرح بکنه، اثر نداره. حتی اگر رفت توی محکمه ای و قاضی توجه نداشت، دعوا رو استماع کرد و به حکم بیانه‌ای که این اقامه کرد حکم داد، بعد معلوم شد که این پرونده مختومه دارد، حکم دومی هم بی اثر است. توجه فرمودید؟ جمع بین این دو دست روایات اینه. و این مسئله رو قبلا اینجا در باب تقاص داریم میگیم که تقاص نمیتونه بکنه، ولی این مسئله قبلا گذشته. عرض کنم که در مسئله سوم از القول فی جواب المدعا علیه بالانکار، که مدعا علیه یه وقت اقرار میکند، یه وقت انکار میکند، یه وقت سکوت. اونجایی که انکار میکنه مدعا علیه در مقابل دعوا، میگه خیر من قبول ندارم، در اونجا در مسئله سه این بحث گذشته که لو اونجا دارد اینجور لو لم یکن للمدعی بینه، مدعی بینه نداره، و استحلف المنکر، منکر رو قسم داد، فحلف، سقط الدعوى المدعی فی ظاهر الشرع. اونجا امام این حرف آوردن، سقط الدعوى المدعی فی ظاهر الشرع، بر اساس ظواهر دعوای مدعی ساقط میشه. فلیس، نتیجه این که در ظاهر دعواش ساقط میشه، فلیس له بعد الحلف مطالبت و حقه، دیگه نمیتوند به این آقا بگد پول من رو بده، اینی که پیش تو دارم بده، ولا مقاستو، حق ندارد تقاس بکنه، ولا رفع دعوا الالحاکم، دیگه حق ندارد بره توی محکمه دیگری طرح دعوا بکنه، ولا تسمع دعوا، بره ترهم بکنه، دعوا مسموع نیست. نعم لا تبرع ذمت المدعا علیه، در ظاهر شرع اینجوره، اما ذمه مدعا علیه بری نمیشه در واقع، اون بدهکار. ولا تسیر العین الخارجیه بالحلف خارجا عن ملک مالکها، اگر یه عینی بود پیش او داشتم میگفتم بده، منکر شد و قسم خورد مال خودمه، با این قسم و با این حکم حاکم این عین مال او نمیشه، مال مالک اصلی است و اون باید به ای نحو کان برگردونه و الا قیامت ازش میگیرن. فیجب علی ردها، بر مدعا علی واجب است رد بکنه، و افراغ و ذمته، ذمه‌شو بری بکنن. پس ببینید دو مرحله شد، یکی مرحله واقع، در واقع حکم به قوت خود، مال به قوت خود باقی است، با حکم حاکم تغییر نمی کند، دلیلش هم همون روایت پیغمبر که انما قطعت له قطعتا من النار، این داره واقع رو میگه. اما در ظاهر شرع با این قسم و با این حکم حاکم دیگه فیصله پیدا می کند به اعتبار این دو روایتی که خوندیم. تعجب فرمایید. عرض کنم که در اینجا یه روایتی هست که ظهور در این دارد که بعد از قسم هم باز میتوند ادعا بکنه، بعد از قسم. اینجا گفتیم اگر قسم خورد دیگه نمیشه، همون روایت حضرمی بود، خضر نخعی بود که قبلا خوندیم، روایت بله ابی بکر حضرمی. قبلا خوندیم این روایت رو، ابی بکر حضرمی قال قلت له رجلون لی علیه دراهم، کسی است که من ازش طلبکارم. فجهدنی، انکار کرد و حلف علیها، انکار کرد و قسم خورد. جهدنی و حلف علیها، ایجوز لی ان وقع له قبلی دراهم ان آخذ من به قدر حقی؟ منکر شد و قسمم خورد. آیا من میتونم بعد اگر مالی از او پیش من اومد تقاص بکنم؟ فقال نعم، فرمود بله میتونی تقاص بکنی. ظاهر این روایت این است که با اینکه قسمش داده و او قسم خورده، در این حال میشه تقاص کرد. این روایت با اون دو روایتی که فرمود لا دعواله و در ظاهر شر دیگه حق نداره، تقاص نمیتونه بکنه، این مخالف است. ظاهر این است که بعد الحلف هم تقاص جایز است. این روایت هم قبلا خوندیم، ولی خب این در مقابل اون دو تا روایت باید اینو توجیه کنیم. مرحوم سید در ملحقات عروت دو جور این روایت رو توجیه میکنن. یکی میفرماد ممکن است حلفه، یعنی حلفه من انده، خودش قسم خورد، نه اینکه برن تو محکمه و در عرض کنم که دادگاه و قاضی، این مدعی از قاضی بخواد که او رو قسمش بدید و قاضی او رو قسم بدن با حکم حاکم، با اذن حاکم قسم بخورد. نه، خودش اومد قسم خورد که شما بدهکار نیست، من بدهکار نیستم، شما طلبکار نیستی. فحلفه یعنی خودش پیش خودش برا من قسم خورد بدون این که استحلاف بشه. این یه توجیه. یا این که نه، بگیم مدعی خودش گفت قسم میخوری بدون این که مراجعه به حاکم بکنند و از قاضی بخواد که قاضی قسمش بدهد، خود مدعی قسمش داد. توجه فرمودید؟ اونم قسم خورد. پس مراد از این که انکار کرد بعد حلفه، یا خودش بدون استحلاف قسم خورد، قسم اثری نداره. یا نه، مدعی قسمش داد بدون این که مراجعه به حاکم بشه، گفت قسم میخوری که بدهکار نیستی، گفت بله قسم خورد. این دو جور قسم فایده نداره. پس این روایت مال جاییست که قسم من انده بوده یا بدون استحلاف قاضی خود مدعی او رو استحلاف کرده. اینجور قسم ترتیب اثر بهش داده نمیشه و اگر یه همچه قسمی هم بود، باز این میتونه بعد تقاص بکنه. این منافات ندارد با اون دو روایتی که در مقام محکمه و اندل قاضی و استحلاف پیش قاضی و حکم قاضی، این منافات با او نداره. مرحوم سید میگه این نمایجوز و تقاص من ماله ازا لم یحلف لم یحلف خل حاکم و شرعی. تقاص مال جاییست که حاکم شرعی قسم نداده او رو، و الا اگر قسمش داد فلا یجوز، جایز نیست تقاص کما مره. و ما فی خبر الحضرمی، اونی که در روایت حضرمی هست من الجواز، که با این که گفت قسم خورد، امام فرمود میتونی تقاص بکنی، اذا بعده و ما فی خبر الحضرمی من الجواز اذا حلف بعد جهوده منزلون، این روایت تنزیل میشه. علل حلف من انده، این یه جور حل توجیه که خودش بدون استحلاف قسم خورده، او به استحلاف المدعی من دون تحلیف الحاکم شرعی. یکی از این دو توجیه در این روایت میشه. بنابراین پس مخالفی یا معارضی هم این روایت نداره. برای اینجا یه روایت دیگری هست که دلالت بر این دارد که اگر مدعی راضی شد به این که مدعا علی قسم بخوره، با همین رضایتش حقش از بین میره. اینه حالا روایت بعد انشاءالله فردا میخونیم. و صلی الله علی سیدنا محمد.